بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی و انا ابین لکم سبب هذه الآیه. هم مردمان، من کوتاهی نکردم در رساندن اونچه که خدا به من نازل کرده و من سبب این آیه رو برای شما تبیین میکنم. یکی از شؤون پیغمبر که در تبیین امامت هم خیلی روش تاکید میکنیم این است که پیغمبر در تبلیغ اونچه که خدا بهش نازل کرده تقصیر و حتی قصور نمیکنه. فرق تقصیر و قصور چیه؟ قصور بی توجه، تقصیر اندیس باب تفیله. وقتی تقصیر باشه گناه بیشتره، قصور خیلی جاها گناه نیست به خاطر اینکه بی توجهی کامله. بعضی جاها چون مقدمات قصور بی توجهی گناهه. پیغمبر نباید تقصیر کنه در تبلیغ اونچه که خدا بهش به اصطلاح نازل کرده و حتی قصور هم نباید بکنه، چون قصور هم از پیغمبر، یعنی سهو هم از پیغمبر دوره. پیغمبر باید کامل وظیفه مأموریت خودش رو انجام بده. پیغمبر اون شنلی که میپوشه و مأموریت خودش رو کامل انجام میده، اون شنل اسمش چیه؟ اسمش رسالته، رسوله. اون شنلی که میپوشه وحی رو میگیره، کدوم شنل؟ شنل نبوته. نبوت یعنی خبرداری، رسالت یعنی خبر رسانی. این نکته اول. یه نکته دیگه داره که وانا ابین لکم سبب هذه الآیه، سبب نزول این آیه رو که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، تبیین میکنم و توضیح میدم سبب نزول آیه رو. یکی از شؤون پیغمبر تبیین است. یکی از شؤون پیغمبر تبیین تفسیر آیات قرآنه که این به اصطلاح خیلی مسئله روزم هست. این که عرض کردم که اینجا ببینیم که راجع به نبوت و شعاهای نبوت اینجا چی گفته، به خاطر اینکه این مطالب خیلی مطالب لازمیه. یکی از شؤون پیغمبر شأن تبیینه. لغت تبیین را در قرآن نگاه کنیم خیلی به اصطلاح کاربرد داره. یکی از اون آیات اینه و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، و ما قرآن رو برای تو نازل کردیم برای اینکه تو تبیین کنی و بیان کنی و روشن کنی برای مردم آن چیزی را که برای مردم نازل شده. شأن تبیین یه شأنه، شأن ابلاغ آیات یه شأن دیگه است. اون وقت این دوتا شأن دوتا شأنه. وهابی ها تمام حرفشون با شیعیان اینه که پیغمبر اکرم فقط شأن تبیین، فقط شأن ابلاغ داره، یعنی این آیات قرآن رو بگه. لذا خیلی اونایی که خیلی تند و تیز هستن میگن پیغمبر شأن پستچی رو داره، میاد نامه رو به ما میرسونه میده. اما ما میگیم که در قرآن کریم شأن تبیین برای پیغمبر نازل شده. الان شما نگاه کنید آیه رو، قد جئتکم بالحکمه ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فی. 63 زخرف. من حکمت آوردم برای اینکه بیان کنم برای شما بعضی چیزهایی رو که درش اختلاف دارید. تبیینش با منه. مواردی که اختلاف دارم من تبیین کنم، یعنی توضیح بدم بیشتر از اون تلاوت. یا آیه 44 سوره نحل میفرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما ذکر را که قرآن بر شما نازل کردیم به خاطر اینکه بر مردم تبیین کنی، توضیح بدی اونی که بر مردم نازل شده. احتیاجات مردم رو که باید بر مردم تبیین کنه پیغمبر. پس یه شأن ابلاغ داره. ابلاغش اینه که اومده گفته که یا ایها الذین آمنوا قوموا الی الصلاة، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام بر شما نوشته شده. این ابلاغه. تبیین چیه؟ بگن که صیام از اذان صبح تا اذان مغرب، صیام اینه که از اینها روزه باشید. دوباره در عرض کنم که 64 سوره نحل همینو داره. باز میگه وز اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس. 187 آل عمران. لتبیننه للناس یعنی شما پیامبران وظیفه تبیین برای مردم دارید. باز هم به اصطلاح لغت تبینه، یبینه، یبین الله لکم آیاته، اینها به اصطلاح توی قرآن داره. پس یک شأن پیغمبر و انا ابین لکم سبب هذه الآیه. تبیینه. تبیین دو تا شاخه داره، یک شاخه تبیین تبیین کل دین و احکام دینه، یک شاخه تبیین تبیین تفسیر آیات قرآنه. چرا اینو میگم؟ برای خاطر اینکه یکی از مهمترین بحث‌های مورد اختلاف امروز در جامعه ما و در همه جوامع اینه که دنبال این هستن که بگویند که قرآن با همین که ما عربی بدونیم و عقل داریم قابل تفسیره. دیگه احتیاجی به این که بگیم علوم قرآن پیش کسان نیست، اونا باید تبیین کنن تفسیر کنن نداریم، که عمدتاً نظریه شیعه رو رد میکنن. ما در مقابل اونها میگیم که این هم عقلی است، هم قرآنی است، هم روایی است، هم تجربی است، هم سیری عقلا است، هم عقله. که کسی که یک کتابی رو میاره حق داره که مقام جایگاه تبیین و صندلی تبیین رو خودش داشته باشه. وقتی که پیغمبر اکرم قرآن کریم رو میاره حق داره که قرآن رو خودش تبیین کنه. وقتی که حق داره اینجام گفته و انا ابین لکم سبب هذه الآیه، بعد اون داستان رو میگه. عرض کنم خدمت شما که بعد یه قسمتی را که میگه میفرماید که علی علیه السلام، حالا اونا مربوط به امامت اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی. یکی از فاکتورهایی که پیغمبر اکرم در اینجا بیان میکنه اینه که موقعیت علی نسبت به من موقعیت هارون نسبت به موسی است، یعنی خودشون رو تشبیه میکنن به موسی کریم در اینکه وزیر دارن. یکی از فاکتورهای مقام نبوت این است که انبیا با همدیگه کامپالزری بشن، مقایسه بشن. مقایسه بین موسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم هم شد. بعد حضرت میفرماید که این آیه رو برای من نازل کرده خداوند متعال در قرآن، انما ولیکم الله و رسوله. در این انما ولیکم الله و رسوله یه شأن دیگری پیغمبر برای پیغمبر بیان شده، ولایت. ولایت یعنی چی آقای علیرضا؟ و اولا به تصرف. ببینید اینجاها رو خیلی به اجمال میگم در شأن پیغمبر. در مسئله امامت انشاءالله که وارد شدیم مفصلتر همینا رو بررسی میکنیم. یکی از شؤون پیغمبر سرپرستی است. در این آیه خداوند فرمود انما ولیکم الله، سرپرست شما خدا و رسوله و رسول خداست و الذین آمنوا، که برمیگرده به امام. این سرپرستی چه حدیه اینجا نداره. بخوایم میزان سرپرستی رو تعیین کنیم نمیشه بگیم سرپرستی پیغمبر به اندازه است که خدا سرپرستی داره، اون وقت تشبیه میشه. ولی میتونیم بگیم سرپرستی هایی که خدا میده سرپرستی بسیار عریض و طویلیه. اون وقت از نظر عقلی و تجربی و روایات میتونیم بگیم که سرپرستی بر دو قسمه، سرپرستی تشریع یعنی سرپرستی قانون آوری و تبلیغ قانون و اجراء قانون، و سرپرستی تکوینی. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، چون هم خدا رو گفته هم بعدش رسول رو گفته، جزء شؤون رسول اینه که دارای سرپرستی است. این سرپرستی چون در ردیف سرپرستی خدا و خدا داده بعد از خدا گفته، چون خدا مطلق سرپرستی داره، همین که این سرپرستی رو بده به کسی مطلق دیگه نمیشه. سوال: آیا خدا میتونه به یه نفر به اندازه خودش قدرت بده؟ نه اینکه نمیتونه، نمیشه. چون به هر کس قدرت بده اون میشه محدود و معلول، پس به اندازه خودش نمیشه. این سوال غلطه. اما همین که خدا قدرت داد، اما میتونه قدرت بسیار 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 زیاد بده؟ بله میتونه، دست خدا بازه. اما خدا میتونه یه کسی رو در قدرت مثل خودش بسازه؟ این سوال غلطه و شامل تناقضه. برای اینکه همین که خدا به کسی قدرت بده یعنی مثل خودش نیست، و بلکه کسیست که به اصطلاح از خدا این قدرت رو گرفته. لذا میخوام اینو بگم که دائره سرپرستی پیغمبر اکرم میتواند شامل سرپرستی تشریعی و تکوینی باشه. سرپرستی تشریعی هم دو قسمه، سرپرستی تشریعی دینی، سرپرستی تشریعی سیاسی اجتماعی، یعنی حکومت و پیامبری. که اینا هست از جاز شمون پیغمبر. ببین از یک کلمه چقدر در میاد، من از خودم در نمیارم، ولی چون آیه گفته و خطاب قدیر گفته و پیغمبر در صدد بیان اینه، اینا از توش در میاد. انما ولیکم الله و رسوله. بعد در صفحه بعد میفهمد و سألت جبرائیل ان یستعفی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم ایها الناس. از جبرائیل خواستم من را خدا معاف کند، یعنی استعفا کرده از ابلاغ این به اصطلاح مأموریت. ابلاغ این مأموریت را که استعفا کرده، استعفا معناش چیه؟ چون این خیلی سوال کردن در این 7 سالی که ما خطاب قدیر تبلیغ میکردیم، خیلی سوال کردن، گفتن در مقابل امر خدا، ایشون که تسلیم مطلق و اشهد ان محمدن عبده و رسول همیشه میگیم، این عبودیت مطلق پیغمبر منافات نداره با این استعفا. استعفا یعنی چی؟ استعفا نه اینکه من امر تو عمل نکنم، استعفا یعنی امر تو از من بردار. الان هم که یک کسی از مقام مثلا مدیریتیش، سیاسیش، اقتصادیش، یه جایی که کار استعفا میکنه، معناش اینه که این امرتون رو، این موقعیت رو از من بردارید، منو معاف بدارید. پیغمبر اکرم علت استعفاش هم گفتن لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین تا آخر. در اینجا که میگه وسألت جبرائیل ان یستعفی السلام، استعفا کرده، یعنی گفته که به جبرائیل که خداوند متعال این امر رو از من برداره، به خاطر اینکه این امر انجام شدنی نیست به خاطر مردم. این که میگه لعلمی به قلت المتقین، نگفته استعفا کردم به خاطر اینکه به جونم میترسم، میترسم منو بکشن. گفتن استعفا میکنم به خاطر اینکه متقین کمن، منافقین زیادن و کار انجام نمیشه، و بعدش هم که توضیح میده اینا رو به اصطلاح تایید میکنه. پس استعفا به خاطر این است که پیغمبر میترسد کار انجام نشه، اما خداوند گارانتیش میکنه. والله یعصمک من الناس. وقتی گارانتیش میکنن، عملا زمینه این استعفا از بین میره. یک نکته بعدیش اینه که شاید، یعنی شاید که میگم احتمال بیش از 60% 70% اصلا پیغمبر اکرم به خاطر اهمیت این مطلب این استعفا رو کرده که خدا سه بار تاکید کنه، که تأکید بر مردم و پیشگویی بر مخالفت مردم روشن بشه و تا امروز بمونه. اینم یه نکته و فاکتور بسیار مهمی است که ما روش صحبت میکنیم. بعد ایشون گفتن تا اومدن به اینجا که مردم مرا گوش شنوا نامیدن، حرف شنو، سخن شنو، خوشباور، زودباور دونستن. آیه گفته و من هم الذین یعظون النبی و یقولون هو اذن قل اذنون علی الذین یزمون انه اذن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. یکی از شعونات پیغمبر یؤمنو للمؤمنینه. دقت بفرمایید، یؤمنو بالله یعنی ایمان آورده به خدا پیغمبر، اما در یؤمنو بالمؤمنین نیستا، للمؤمنینه. حرف جر تفاوت کرده، اونجا یؤمنو بالله یعنی به خدا ایمان میاره، اینجا یؤمنو للمؤمنینه یعنی ایمان پیغمبر به نفع مؤمنینه. خیلی جالبه، میگه اگر اذن هست یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یعنی ایمان پیغمبر به نفع مؤمنین تموم میشه، و اگر پیغمبر اکرم ایمان داره، غیر از این که وظیفه خودش که ایمان به خدا بیاره، به نفع مؤمنینه. ایمان پیغمبر به خدا به نفع مؤمنین، از این جهت هم الگوه، هم دعا میکنه، هم امتش زیر چتر ایمان پیغمبر زندگی میکنن. بعد فرمایشات دیگری میفرماین تا صفحه بعد، میفرماین که اگر میخواستم همه اینها رو معرفی میکردم، ولکنی والله فی امورهم قد تکرمت. کرامت یکی از شؤون و شنلهای پیغمبره. کرامت یعنی بزرگواری. لذا یکی از نامهای خدا، نامهای قرآن، نامهای پیغمبر کریمه. درباره خدا داشتیم کریمون، حلیمون، ذو عناد، قد وسع کل شیء رحمته. کریم یعنی بخشنده بدون منت. تکرمتو یه نکته داره و اون نکته ادبیش اینه که باب تفعل برای با زحمت به خود بستنه. تصرف یعنی چی؟ یعنی قبول تغییر. تکرم یعنی چی؟ یعنی قبول کرامت، یعنی پوشیدن لباس کرامت. معناش اینه که لباس کرامت اولا و به ذات مال کیه؟ مال خداست. اما من که عبد خدا هستم اصل کریمونه. قد تکرم تو یعنی کرامت رو به خودم بستم، بزرگواری رو از خدا گرفتم به خودم بستم برای نفع مردم که اسم مردم رو نبرم، آبروشون حفظ کنم. ولکنی والله فی امورهم قد تکرمت. یکی از این مسائل اینه که یکی از این مسائل سختی که از شؤون پیغمبر اینه که پیغمبر در عین تمام اینها عبد خداست. خدا وقتی فرمان میده بدون چون و چرا باید انجام بده. استعفا هم کردم، سه بارم گفتم، خدا هم گفته، میتونستم اسم مردم رو ببرم. و کل ذالک لا یرض الله منی الا ان ابلغ ما انزل الله الی فی حق علی. یکی از به اصطلاح مقامات پیغمبر اینه که در حق علی و هر چیز دیگری خدا وقتی بهش وحی میکنه و جد میکنه که باید اینا رو بگی، باید پیغمبر اکرم اونها رو ابلاغ بکنه و به مردم بگه. و آیه رو میخونم. در بخش سوم که شروع میشه فعلم و معاشر الناس ذالک فیه و فهمو و علمو ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما، یه فرمولی داره پیغمبر در تمام خطابه و در تمام گفتهاش و در تمام 23 سال. اون فرمول اینه که در جای جای ماموریت خودش هم درباره اصول دین و هم درباره فروع دین وقتی صحبت میکنه، پیغمبر میفرماد که اینا رو من از طرف خدا میگم، من الله میگم، از طرف خودم نیست. دقت کنید چقدر جالبه. بخش سوم، فعلم و معاشر الناس ذالک فیه و فهمو و علمو ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما فرض طاعته على المهاجرين والانصار. پس یکی از شؤون پیغمبر میگه هر چی میگه از طرف خدا میگه، مأموریتش از طرف خداست، از طرف خودش نمیگه. در واقع اینی که میگن تعیین جانشین از طرف پیغمبر واژه غلطیه، واژه دقیقی نیست. باید بگیم معرفی جانشین از طرف خداوند متعال. پیغمبر اکرم از طرف خدا اون چی که خدا امر کرده معرفی میکنه، نه اینکه پیغمبر تعیین بکنه. لذا میفرماد که وعلمو ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما، خدا نسب کرده و برپا کرده، که عباراتی رو راجع به امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند تا اینجا. معاشر الناس انه آخر مقام صفحه بعد سطح دو. معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. خیلی جالبه این نحوه تعبیر پیغمبر. پیغمبر به عنوان ابلاغ و تبلیغ مقام امامت امیرالمومنین علیه السلام توضیح میدن که این آخرین باری است که در میان شما من صحبت میکنم به طور عموم، پس بشنوید و اطاعت کنید و گردن گذاری کنید نسبت به فرمان خدا. این از اون جاهایی است که فرمان خدا، نمیگه فرمان من. یعنی برای اینکه تقویت کنه، اینو در یکی از تکنولوژی های تبلیغ ما گفتیم، یکی از تکنولوژی های بزرگ تبلیغ اینه که کسی که ویزیتور یه جایی هست، شرکتی که از طرفش ویزیتوری میکنه هر چی بزرگتر باشه، معتبرتر باشه، این ویزیتور قویتر صحبت میکنه. من اینجوری میگم، میگم که این استکان رو من و دوستانم یه کارگاه کوچیکی درست کردیم، استکان میسازیم. یه وقت هستش که میگم که این استکان ها رو من از ترکیه آوردم، یه وقت میگم که این استکان رو من از فرانسه آوردم و این آرکوپال فرانسه است، یه وقت میگم که این استکان والتر گلاس چک و اسلواکی است. هر چی شرکتی که بهش وابسته هستم بزرگتر باشه، ویزیتوریم قویتر میشه. پیغمبر اکرم ضمن این که شنلش اینه که بگه از طرف خدا هستم، میفرماید که فسمع و اطیع و انقاد لامر الله ربکم. مطلب بعدی میفرماید که فان الله هو مولاکم و الهکم. اول خدا مولا و اله شماست. اله یعنی خدای خالق، مدبر، پروردگار، رازق، زنده کننده، میراننده، هدایت کننده، تمام شؤون خدا تو اله هست. مردم معمولا اله را به چی معنا میکنن؟ معبود. درست نیست، غلط هم نیست، کامل نیست. یعنی شما بدونید معبود که معنا میکنیم خود اله رو، اله معناش معبود نیست. لازمه الوهیت اینه که معبود باشه. در خود قرآن کریم داریم ذالکم الله ربکم فعبدوه. ذالکم الله ربکم، آن خدا که الان قبلا گفتیم که خالق شماست، رازق شماست، رب شماست، فعبدو، پس او رو عبادت کنید. معبود نتیجه و لازمه الوهیت، نه معنای اله. خود معنای اله به معنای معبود نیست، تمامش اونو داره. حالا پیغمبر اینجا یکی از شئون بسیار بزرگ خودشو گفته، گفته فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم ثم من دونه رسوله و نبیه المخاطب لکم. بعد از خدا و پایینتر از خدا، من دونه یعنی چی؟ یعنی در طول خدا، یعنی من قدرتم از خدا گرفتم. ثم من دونه، اولا با ثم گفته که به معنای تأخیر به انفصاله. خیلی نکته های ادبی دقیقه ها، حالا من نمیخوام تو این نکته ها فرو برم چون از مطلب اصلی میمونیم، ولی کمک میکنه به مطالب اصلی. ثم من دونهی یعنی با یه تأخیر، یعنی شما خیال نکنین من سرپرستیم در حد خداست. من دونهی با تأخیر در طول، من دونهی یعنی در طول و نه در عرض. ثم من دونهی رسوله و نبیه، دو تا از شأنهای خودشه که یک رسالته و یک نبوته. در اینجا میگه در صفحه 70 المخاطب لکم، بعد همینجوری بیان میکند، میفرماید که والله عز وجل عرفنی الحلال و الحرام. سه خط مونده به آخر در همین صفحه، خداوند متعال، خداوند متعال به من حلال و حرام را معرفی کرده. دو تا نکته داره، یکی این که تمام حلال ها و حرام ها پیش پیغمبره، یکی این که این حلال و حرام هایی که پیش پیغمبره خدا گفته، یعنی همش وحیه. اون وقت اگر تمام حلال ها و حرام ها پیش پیغمبره و همش وحیه، اون نکته که اول گفتیم که پیغمبر هم بیانه، هم شأن ابلاغ داره، هم شأن تبیین. اگر شأن تبیین داره، رکعات نماز رو کجا بهش گفتن؟ در غیر ابلاغ قرآنی، بلکه در ابلاغ، در تلقی وحی غیر قرآنی. یعنی از تمام اینا در میاد که پیغمبر دوتا شأن داره، یک شأن اینه که فرودگاه نزول هواپیمای جهان پیمای آیات قرآنه، یکی هم نزول هواپیمای جهان پیمای روایات و احادیث و احکامه. لذا و عرفن الحلال و الحرام، حلال حرام رو به من معرفی کرده. الحلال یعنی کل الحلال، الحرام یعنی کل الحرام، یعنی الف لامش الف لام استغراقه که به جاش کل میشینه، جاش کل قرار میگیره. والله عرفنی الحلال و الحرام، این هم یکی از به اصطلاح شؤون پیغمبره. یه شأن دیگه پیغمبر که در اینجا هست، و انا افزیتو بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الی. افزا یعنی منتقل کردن، کپی کردن، منتها کپی کردن نیست، منتقل کردن به تدریج هم نیست، منتقل کردن با کده. شاید امروزه بتونیم بهترین واژه‌ای که بهش بگیم، بگیم بلوتوث دفعی، یعنی در لحظه پیغمبر معلومات خودشون رو به امیرالمومنین علیه السلام بلوتوث میکنن با کدهایی که دارن. روی واقعا صنایع امروز، تکنولوژی امروز، به نظر من نزدیکترین مطلبیشه که تا الان میشه گفت اینه. بعد جملات دیگر راجع به امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند. بعد اول صفحه بعد میفرماند و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین. بعد میفرماید که و کل شیء احسیناه فی امام مبین، که دنباله همین شأن است که گفتم. بعد دوباره راجع به امیرالمومنین علیه السلام جملاتی رو میفرمایند، صحبت میکنند تا میفرمایند میرسه به اصطلاح صفحه بعد، معاشر الناس صفحه 74 یعنی بعدش سطر 4، معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة على جميع المخلوقین من اهل السماوات والارضین. این یکی از شؤون پیغمبر. ما در اینجا پیغمبر اکرم یکی از شنل هایی که معرفی میکنن، مقاماتی که معرفی میکنن راجع به نبوت خاصه است. جزء شنل های اختصاصی پیغمبر اکرم خاتمیته، یکی خاتمیته، یکی حجیت بر جمیع المخلوقین من اهل السماوات و الارضین، از شنل ها و مقامات پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم میفرماید که اینجا سه تا مطلب رو میگن، یکی من موعود ملل و ادیان هستم و بی والله بشرا اولون من النبیین و المرسلین، به من بشارت دادن تمام پیغمبران، انبیا و مرسلین، یعنی من هستم موعود انبیا و رسول قبلی. یکی از شؤونات پیغمبر این که پیغمبر موعود ملل و ادیانه. این موعود ملل و ادیان رو تو دو تا به اصطلاح سورس میشه پیدا کرد، یکی خود قرآن کریم و یکی کتابها ولو تحریف شده تو اسفار تورات، توی اناجیل، توی همین کتابهای هندوها و سایر کتابها. بهترین کتابی که میشه در به اصطلاح این مطالب رو توش پیدا کرد، عرض کنم خدمت شما که کتابی است که فخرالاسلام نوشته. این محمد صادق فخرالاسلام خودش در سالها قبل، ایشان خود نویسنده کتاب در یک خانواده مسیحی بوده، ساکن کلیسای کندی رضاییه بوده، در اونجا متولد شده، بعد خلاصه آسوری بوده، نستوری بوده و مسیحی بوده و از علمای بزرگ مسیحی. در یک برخوردی با علمای اسلام مسلمان شده، اسمشو گذاشتن دانشمندان اسلامی فخرالاسلام. ایشون کتاب نوشته در به اصطلاح به نام انیس الاعلام فی نصرت الاسلام در 8 جلد. تمام ریفرنس هایی که داده مال کتاب های خودشونه که ما الان اینها 8 جلده. در اینجا کاملا ایشون ریفرنس داده که در کتاب های مسیحی در کجاها، در اناجیل، در اسفار، چون میدونید مسیحی ها کتاب های یهودی ها رو هم قبول دارن دیگه، عهد این چاپ میکنن. یهودی ها فقط تورات رو چاپ میکنن، پخش میکنن، ولی مسیحی ها هم تورات رو هم انجیل رو با هم دارن که اسمشو میگن عهدین، عهد عتیق و عهد جدید. این که پیغمبر ما موعود ملل و ادیانه، یکی از بهترین ریفرنس ها اینه. یک کتاب دیگه هم داریم به نام الهدا الی دین المصطفی که یکی از دانشمندان نوشته که عربیه، نمیدونم ترجمه شده یا نه، در اونجا هم ریفرنس هایی گفته شده که هست. یک کتاب دیگری هم سالها پیش چاپ شده که نمیدونم چرا تجدید چاپ نشده، اونم کتاب من دارم به نام بشارات عهدین، که در اون بشارات عهدین هم به اصطلاح بسیاری از بشاراتی که راجع به پیغمبر اکرم هست ایشون هم از تورات و انجیل آورده، که همین صادقیه که به اصطلاح بعدن یه مشکلاتی هم پیدا کرده اینها که الان پیرمرد شده و در قم هست. این کتابی که نوشته بشارات عهدین خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب مفیدیه و بشاراتی که در عهدین بوده گفته و این کتاب هم خیلی از مطالب رو داره. پس یک شنل پیغمبر که در اینجا گفته اینه که معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین. این یک شنل اختصاصیست. چرا اختصاصیست؟ به خاطر اینکه تمامی ادیان قبل به پیغمبر اکرم بشارت دادن و چون پیغمبر اکرم خاتم الانبیاست، این وعده و بشارت جایگاه داره. اون وقت شنل دومشون والله و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین. یه شنل دیگه شونه که خاتمیت دارن. خاتم و خاتم در لغت همش یک معناست، چون خاتم بیشتر به کار میره در عرب به معنای انگشتر نگینه. مهرهایی که اون وقتا نامه ها رو مهر میکردن و پایان میدادن معمولا انگشتر میکردن که گم نشه و ارزش پیدا کنه. اصلا انگشترهایی که نوشته هست فلسفهش این بوده که به معنای مهر بوده، بعدها مهر جدا شده و همین الان هم بعضی از مراجع مهرهاشون به صورت انگشتره که میزنن روی عقیق اینها میکنن. خاتم و خاتم به یک معناست و هر دو به معنای مهر و پایان دهنده هست از نظر لغت. اون وقت اینجا گفته که ما کان محمد ابا احد من رجالتون ولکن رسول الله و خاتم النبیین. غیر از این آیات دیگری هم داریم که به خاتمیت پیغمبر دلالت میکنه. یکی این آیه است که لانذرکم بهی و من بلغ. یکی این آیه است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم، که این آیات قرآنه. روایات هم که تا دلتون میخواد، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. و در نهج البلاغه، در مدارک دیگه، در کتابهای دیگه مفصل به اصطلاح ائمه و خود امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن که ختم به الوحی، وحی را یعنی وحی تشریعی و وحی قانون آوری را به پیغمبر ختم کرد. پس یه شنل دیگه پیغمبر هم خاتم الانبیاء و المرسلین. چرا گفته خاتم الانبیاء و المرسلین؟ اگر فقط میگفت خاتم الانبیاء، میگفت مرسلین، الان بهائی‌ها همینه میگن، میگن ایشون خاتم الانبیاء است. ما کان محمدون ابا عهد من رجالکم بلکن رسول الله و خاتم النبیین، نگفته خاتم المرسلین. میگن بها الله مرسله، در حالتی که زمینه اصلی رسالت نبوت، نبوت نباشه رسالت نیست. اما در این حال پیغمبر اکرم در اینجا هم خاتم الانبیاء آورده هم خاتم المرسلین. نبی یعنی کسی که وحی تشریعی از خدا میگیره، هم وحی تشریعی از خدا به خاتمیت رسیده و پایان رسیده و هم وحی قانونگذاری، هم وحی که به نام نبوت باشه. لذا میفرماید و انا والله خاتم الانبیاء و المرسلین. فاکتور سوم و شنل سوم پیغمبر این هست: والحجت علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات و الارضین. اینا رو تا حالا من نگفتم جایی، اولین بار مفصلم نمیگم، توضیح میدم. پیغمبر اکرم تنها پیغمبری است که حجت است بر همه مخلوقین آسمانیان و زمینیان. از اینجا معلوم میشه که در آسمانیان و زمینیان هم مخلوقینی هستند. یک، معلوم میشه مخلوقین مختار هستند. دو، معلوم میشه که پیغمبر اکرم تنها کسی است که چون جمیع المخلوقین من اهل السماوات و الارضین در رأس هرم و هد هرم قرار دارند. یعنی اینکه پیغمبر اکرم کسی است که حجت است. اینکه حجت است و پیغمبر است، البته غیر مختار هم میتونه باشه، ولی حجت بودن بر کوه ها و دشت ها معنا نداره. از اینجا معلوم میشه که حجت بودن مگر معنا کنیم به ولایت تکوینی که دارن، اما وقتی حجت میخواد باشه یعنی الگوه. الگو یعنی موجود و مختار که برای فرشتگان و برای مخلوقینی که هر مخلوقی هستن، جن و انس هستن، در هر کجا هستن، پیغمبر اکرم حجته و فقط او حجته. چرا فقط او حجته؟ برای اینکه علی جمیع المخلوقین داره من اهل السماوات و الارضین، کسی هم استثنا نیست. این هم به اصطلاح یک نکته. بعد میام صفحه بعدی 76. حضرت میفرمایند که معاشر الناس، حبانی الله عز وجل به هذه الفضیله من منه علی و احسانا منه الی. حبانی الله یعنی از روی منت احسان خیش این برتری رو به من پیشکش کرده. حبوه یکی از لغتهای مربوط به هدیه است. هدیه، منتها هدیه مخصوصه. بهتون میگم که در فقه ما یک مسئله داریم در بحث ارث، و اون مسئله اینه که اگر پدری بمیره، حبوه او به پسر بزرگش میرسه. حبوه یعنی اموال اختصاصی خاص، اسب، مهر و تسبیح، انگشتر اختصاصی و تسبیح و مثلا شمشیر و کلاه خود. اینها کسانی است که بسیار چیزایی است که حبوه انسانه. حبوه یعنی تو ارث تقسیم نمیشه، به پسر بزرگ میرسه. این خیلی نکته جالبیه. حبانی الله عز وجل به هذه الفضیله. اونی که میخواستم از این لغت استفاده کنم، اسپشیال بودن این هدیه است. خداوند متعال به من هدیه اسپشیال و اختصاصی داده. اون وقت در تمام به اصطلاح خطابه قدیر و در تمام عمر پیغمبر، پیغمبر کم گفته خدا به من منت گذاشته. اینجا فرموده منن منه علی و احسانن منه علی. هم بر من منت گذاشته، هم بر من احسان کرده. اون به اصطلاح فضیلت چیه؟ فضیلتی است که من الان دارم امیرالمؤمنین رو به شما معرفی میکنم به عنوان جانشین. این مأموریت را به دوش من گذاشته که من تبلیغ کنم. یعنی تبلیغ امیرالمؤمنین و ابلاغ معرفی خدا و مأموریت خدا در مورد امیرالمؤمنین حبوه است، یک به اصطلاح هدیه اختصاصی است. به بچه‌ها میگم که وقتی که به شما میگن که در خطابه قدیر، در جشن قدیر، در جشن نیمه شعبان، در جشن حضرت رضا علیه السلام، در جشن امیرالمؤمنین، این مسئولیت مال شما، واقعا من خودم اینجوری هستم. اگر بتونم کاری رو انجام بدم، وقتی مسئولیتی به من میدن، خدا رو شکر میکنم، از خدا تشکر میکنم که خداوند متعال به من منت گذاشته و این هدیه رو به من داده. پیغمبر اکرم هم منن منهو میگن، یعنی خدا به من منت گذاشته، هم احسانن منهو الی میگن، هم به عنوان شکر ولا اله الا هو میگن، هم بعدش میفرمان الا له الحمد منی ابد الابدین و دهرت دارین و الا کل حال. یعنی خیلی پتانسیل رو بالا میدونن به خاطر این نعمتی که به من دادن، شکری که انجام میدن، میگن الا له الحمد منی ابد الابدین و دهرت دارین و الا کل حال. کدوم هدیه؟ این هدیه که خداوند متعال به من منت گذاشته که بیام جانشین خودم رو در حجۃ الوداع به شما مردم معرفی کنم. این جز نکته های استثنائی خطاب است و کم پیغمبر به چیزی به مانند این مقام افتخار کرده. و این که پیغمبر اکرم در 70 روز مونده به آخر عمرشون مأموریت پیدا کرده که در یک جمع 130 هزار نفری این کارو انجام بده، اینو بهش افتخار میکنه. بعد دیگه مفصل راجع به امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنن، بعد میان اینجوری میگن معاشر الناس تدبر القرآن، که این صفحه مفصل راجع به ثقل اکبر و ثقل اصغر صحبت میکنن. یکی از شنل‌های پیغمبر که باز به یه نوع دیگه اشاره کردم تو جملات، این دیگه آخرین جمله است، من فکر میکردم تموم میکنم با اجازتون، چون خیلی جالبه این بحث ها و این برداشت ها، نه اینکه برداشت من باشه، توجه به این نکته ها خیلی جالبه، بقیهش هفته آینده انشاءالله میگم. در این صفحه پیغمبر اکرم میفرماد تتبع القرآن و فهم آیاته و انظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن یبین لکم زواجره و لن یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی و شاعل بعضده و رافعه بیده و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولا. دقت کنید ظرافت رو. پیغمبر میفرماد که در قرآن تدبر کنید. قرآن دارای آیات محکم و متشابهه. آیات بواطن قرآن و تفسیر قرآن رو بیان نمی کنه برای شما، مگر اینی که من دارم میگم من کنت مولا فهذا علی مولا. معلوم میشود که بیان تأویل و باطن قرآن و تسلط بر محکمات و متشابهات قرآن از شؤون ولایت امیرالمومنین علیه السلام. چرا اینو اینجا گفتم؟ به خاطر اینکه بدونید که پرچه امیرالمومنین علیه السلام داره از پیغمبر گرفته. پس یکی از شؤون پیغمبر غیر مستقیم اینجا با معرفی علی، دوتا رو با یه فاکتور معرفی میکنن، یکی از شؤون پیغمبر این است که پیغمبر تأویل قرآن، باطن قرآن، تفسیر قرآن، حقایق قرآن را میدانن. اون وقت کسی که تمام اینا رو میدونه، اون اسم کاملی که میتونیم بهش بگیم چیه؟ مولا. من کنت مولاه فهذا علی مولا. معلوم میشه مولویت و سرپرستی پیغمبر و امیرالمؤمنین یکی از شؤونش تفسیر قرآنه، تأویل قرآنه، بیان لغات قرآنه، بیان شأن نزولهای قرآنه. در جای دیگه هم داره، در عبارات دیگه هم داره که پیغمبر میفرماید که این علی نایب من و جانشین من هست بر تفسیر قرآن. پس لفظ مولا که در اینجا هم برای خودش به کار میبره، هم برای امیرالمومنین علیه السلام، جزء زیر مجموعه هاش و تو فولدرش هست تفسیر قرآن. این قابل بحث بسیاره، بحث خیلی شیرینیه، بحث خیلی قویه در روزگار امروز که میگن فقط قرآن هست بنا کتاب الله، عمر گفته، و ما اینو باید دنبال بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.